بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هشتم، در وادی فنا. صفحه 173. چاره ای نیست بهتر از نیست آمدن، فارغ از سودای من چیست آمدن. گر نکو بودی وجود از بحر حق، کی شدی بر عرشه نیست آمدن. 1. خود هر آدمی کانون عدم اوست، پس اگر این خود فنا شود آدمی بقا یافته است. ولی از آنجایی که آدمی خودیت خیش را چون از آن خود اوست و اصل اوست می پرستد، به خدا که منشأ وجود و هستی بخش آدم است، انکار و کفر می‌ورزد. یعنی وجود خواهی انسان همان خدا خواهی اوست و این امر برای انسان دقیقا نفی خود و پرستش غیر است. و از آنجا که عدم قبل از خلقت عالم و آدم همان خداست و در عرصه ظهور عالم هستی نیز برای آدمی ادراک و تصور خدا دقیقا همان تصور و ادراک ناممکن ترین چیزها و عین عدم است، پس خودپرستی آدم نیز خواه ناخواه همان خدا پرستی است. پس آدمی جز خدا را نمی پرستد و نمی تواند بپرستد. بنابراین فنا عین بقاست و خداست و غیر این اعتقاد شرک است و به لحاظ معرفتی نیز متضاد و منتفی می باشد. زیرا اگر در عرصه قبل از خلقت عالم جز خدا نبوده باشد، نبوده، پس عدم همان خدا بوده. زیرا اگر غیر از خدا بوده باشد، خود نوعی وجود است که در این صورت برای خدا در وجودش شریک قائل شدن است. یعنی خدا نبود و خود را تعین بخشید و بود آنمود. پس عالم هستی خدای به خود آمده می باشد. یعنی خدایی که شاهد برخیش است. یعنی قبل از خلقت عالم، خدا در خیش بود و سپس برخیش شد. یعنی واقعی خلقت و پدید آمدن جهان واقعی شهادت خدا برخیشتن است. به زبان دیگر می توان گفت که در دوران قبل از خلقت عالم خدا خودش بود و آنگاه اراده فرمود که بی خود گردد، یعنی غیر شود. یعنی آنگاه که غرق در غیبت مطلق بود و هو بود، یگانه و احد بود و با واقعی خلقت خود را از یگانگی به بیگانگی و بی خودی نهاد. تا آنگاه که الله شد و نشان داد که بی خودی او عین خود اوست و بیگانگیش عین یگانگی اوست. و این کلام بر آخرین رسولش آمد که قل هو الله احد. 2. پس نسبت وجود به عدم همان نسبت ایمان است به کفر و نسبت صدق است به کذب و نسبت حق است به باطل و نسبت بهشت است به دوزخ و نسبت خالق است به مخلوق و نسبت آسمان است به زمین. و این نسبت سر توحید است و همه این نسبت ها نسبت خداست با خودش و نسبت انسان با خیشتن خیش است. چون وجود همان عدم است، پس کفر همان ایمان است و کذب همان صدق است و نادرست درست است و زندگی مرگ است. نه اینکه همه با هم برابر است، بلکه یکی است و یک موضوع است و یک حقیقت است و در آن دویی واقع است که این یگانگی مفهوم و محقق می آید. و سؤال این است که پس شریعت و اخلاق چیست؟ و حساب و اجر و عذاب چیست؟ که در همین حیات خاکی بشر نیز به چشم و پوست و گوشت و اعصاب و روان محسوس و غیر قابل انکار است. همه برای این است که انسان به حقیقت این یگانگی نائل آید و معرفت یابد و چون شد از هر حساب و عقاب و پاداش و عذابی مبرا می گردد و مصداق عباد الله المخلصین در قرآن می شود که به واسطه اعمالشان محاسبه و مؤاخذه نمی شوند. و اینان کسانی هستند که چشم و هوش یگانه بینی و یگانه فهمی یافتند و یگانه شدند. شریعت بر دوگانگی و دوگانه بینی و تضاد پرستی و دیالکتیک بشری فرود می آید با او را به یگانگی سوق دهد و ختم نبوت از این روست که نخستین انسان یگانه پدید آمد و محمد و علی آن انسان یگانه است، هرچند که دوتاست. و این واقعه یگانگی مصداق این سخن عالی و حیرت آور حضرت علی علیه السلام است که برای اسلام نیز غایتی است. از شما ای مؤمنان با ادای حقوقش به غایت آن برسید و از آنجا به سوی خدا خروج نمایید. 3. پس شریعت انبیای الهی که طبق کلام خدا در قرآن همه یکی بوده است، هرگز حتی یکی از احکامش نیز باطل شدنی نیست. احکام شریعت که همگی راه و روش عینی و عملی روزمره بشر است، خواه ناخواه در همه حال بر هر بشری در نفس اعمال و نیات و در تن و اعصاب و خون و روانش جاری است و عمل می کند تا او را از دوگانگی و بیگانگی به سوی یگانگی بکشاند، منکرانش را به سنت دوزخ و مؤمنانش را از راه بهشت. بهشت و دوزخ دو روی سکه امر شریعت است و مظهر و مثال دوگانگی می باشد. و چون انسان به غایت شریعت رسید و پا در وادی توحید نهاد، شریعت از او برداشته می شود و حقیقت به واسطه نور معرفت نفس بر او فرود می آید. چون این انسانی بهشت و دوزخ را در خود یافته و بر آن احاطه و اشراف پیدا می کند و از آن دو فرا می رود و در مرز بین بهشت و دوزخ که همان صراط المستقیم است و راه اعراف است، به سوی خدای خود عروج می کند. زیرا به قول قرآن خدا بر صراط المستقیم است و این راه توحید است، یعنی انسان موحد بهشت را در سمت راست دارد و دوزخ را در سمت چپ خیش و خود مظهر شریعت است و احکام شریعت از وجودش جاری می گردد و خود قرآن ناطق است و امام مبین است. بنابراین آن که به غایت شریعت رسید به نسخ و ابطال آن نمی رسد بلکه حجت آن می گردد. 4. پس هرگاه در اوج ایمان نهایت کفر را دیدی و در قلب کفر ایمان را یافتی و صدق را کمال ریا و ریا را نهایت صدق دیدی، بدان که بویی از حقیقت توحید برده ای. و هرگاه در دیوانگان عقلی بزرگ یافتی و در فرزانگان جنونی عظیم دیدی، بدان که نشانی از معرفت دیده ای. و هرگاه که در مردن زندگی را و در زیستن مردن را چشیدی و فهمیدی، به معنای وجود نزدیک شده ای. و هرگاه نابودی را کمال وجود دیدی، بدان که اهل وجودی. و هرگاه که نهایت دشمنی را دوستی محض دیدی، بدان که اهل دوستی هستی. و هرگاه به رضایت کامل رسیدی، بدان که مقام خلافت اللهی خیش را یافته و در آن قرار گرفته ای. و این کمال شریعت است. پس هر کس که در احکام شریعت شکی نمود و یا حکمی از آن را باطل پنداشت، بسیار جاهل است، زیرا دقیقاً در همان حال نیز از احکام شریعت رهایی ندارد. 5. پس کافر آن کسی است که خود را مؤمن می‌پندارد و مؤمن آن کسی است که خود را کافر می‌بیند و صادق آن کسی است که جز ریا در خیش سراغ ندارد و حق کسی است که سراسر وجودش را باطل می‌یابد و باطل کسی است که خود را بر حق می‌پندارد. و موجود کسی است که وجود ندارد و این اصل و بنیاد شریعت است. و چون از میان این ازداد واقعه گذشتی و از آن فرا رفتی، حق شریعت را می‌بینی و بر بانیان آن یعنی انبیای الهی درود می‌فرستی و بر نبوت و رسالت معرفت می‌یابی و بر عرش ولایت یا محبت قرار می‌گیری. و تا کسی برای راستگویی و زندگی بیریا و پاک زیستن و روزی حلال خوردن و با شرف و عدالت عمل کردن زحمت نکشیده باشد و جان نکنده باشد و داغ تهمت و ملامت نخورده باشد، به خود نمی آید و در راه معرفت توحیدی قرار نمی گیرد. و مقام انسانی را در نمی‌یابد که همه اینها به معنای تسلیم شریعت شدن و برای شریعت کار کردن است. و شریعت راهی است که انسان را از وادی بیخودی و فنا به خودش باز می‌گرداند و بقا می‌بخشد. پس احکام شریعت امر خدا بر خودش می‌باشد و مسلمان مطلق خود خداست و شریعت اخلاق خدا در معرفی خیش به غیر می‌باشد تا غیر را خیش نماید. پس شریعت راهی است از فنا تا بقا. راهی است که خیش را به غیر می رساند و بر جای او می نشاند و با او یکی می شود. و این مقام اهل صلات است و صلات بر چنین انسانی که به کمال شریعت رسید جاری می شود تا او را به منشأ نور وجود برساند. و این واقعی است که بر وجود در کمال شوق و رضا و در نهایت اخلاص و بی‌نیازی نازل می شود و این واقعه همان بازگشت بی خود به خود است و الحاق خود به بی خود، همانطور که در قرآن آمده است که خداوند بر مؤمنان صلات می کند تا آنها را از تاریکی به سوی نور هدایت نماید. پس صلات اوج کمال اجر خدا بر کسانی است که برای شریعت او زحمت کشیدند، یعنی صلات از احکام شریعت نیست بلکه اجر کبیر و نهایی کسانی است که حقوق شریعت را ادا کرده و به غایت آن رسیدند. پس صلات یک عمل خدایی است نه مخلوقی. برای همین است آن کسانی که به مقام و موقعیت صلات نرسیدند و فقط از روی تقلید یا سهو و اکراه و ریا و رشوه و تجارت این عمل را به جا می آورند در دین منافق می شوند و به شدیدترین عذابها از همین دنیا مبتلا می گردند. پس منافق آن بی خودی است که می خواهد خود باشد و یا دیگران او را این چنین پندارند. بی آن که در راه احکام عملی شریعت جهادی نموده و زحمتی کشیده باشد و اصلا قلباً به آن اعتقاد و ایمانی داشته باشد. یعنی منافق دوگانه و بیگانه است در اشد تضاد نسبت به خیش که عجولانه و حریصانه و بی هیچ تلاشی در زندگی بر اساس دین یک شبه می خواهد یگانه باشد و برای رسیدن به این هوس خود که برای آن منافع و مصالح جاهلانه عظیمی نیز در سر می پروراند به نزدیکترین و بی زحمتترین سبب یعنی امور عبادی و آن هم فقط به اشکال صوری و کلامی آن یعنی صلات و حج روی می آورد. و برای همین است که از این ترفند خیش روز به روز در اعمال واقعی اقتصادی و اجتماعی و عاطفی ضد شریعت تر می گردد و به واسطه آداب عبادی می خواهد ماهیت بی خودیگری خیش را پنهان دارد. حالان که در اشد تضاد نسبت به خود به سر می برد و در نهایت عذاب و رنجوری قرار دارد. چون بی خود مظهر کفر است و خود مظهر ایمان است. پس منافق کافری مؤمن نما می باشد مثل گرگی که در پوست میش رفته باشد. پس منافق همواره بر دوگانگی وجود دامن می زند و این دوگانگی را به خصومت و تضادی آشتی ناپذیر می رساند. پس منافق نیز شریعت خاصی دارد و شریعت نفاق جلوه ای از کل شریعت حق است. منافق در این تضاد اندازی به چنان ادابت و بنبستی در این تضاد با خود می رسد که از هر حرکت و تغییر و سوخت و سازی باز می ماند و مظهر سقوط و درماندگی و هلاکت است و قرآن کریم جایگاه منافقان را در درک اسفل از سافلین می نامد که در طبقه زیر دوزخ قرار دارد و آن ثقل و جمود کامل است. و عجب این که اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان یا همگی کما بیش آگاه و ناخودآگاه به آداب اخلاقی مشغول و مربوطند منافق می باشند. به گونه ای که می توان گفت از هر 100 نفری 98 نفر منافقند و 2 نفر باقی مانده، یکی کافر کامل است و دیگری مؤمن کامل، که منافقان بین این دو فاصله و نفاق افکندند تا به یک دیگر نرسند و یکی نشوند. البته در درک این واقعه بایستی درجات گوناگون نفاق و منافقان را در نظر داشت. در واقع می توان گفت که به لحاظ کلی و معرفتی آن مرز بین کفر و ایمان و آن دیوار بین بهشت و جهنم همان نفاق است و ستون بقایت فشرده و ثقیل صفوف منافقان است و اصحاب عراف گویا از این مرز و از روی این ستون عبور می کنند و منافقان را زیر پای دارند و اهل جنت و اهل دوزخ را در سمت راست و چپ خیش می بینند. و نیز در قرآن کریم آمده است که هر مخلوقی در جهان هستی خواه ناخواه با شوق و یا به جبر تسلیم امر پروردگار است و او را تسبیح می گوید و سجده اش را به جا می آورد. ولی اکثر شما از درک این حقیقت غافلید. 6. آدمی تا زمانی که هنوز مواجه با حجت‌های آشکار پروردگار در دینش نشده است، به لحاظ وجودی در برزخ به سر می‌برد و جز سرگردانی هیچ عذاب و یا اجر بنیادی و ماندگاری نصیبش نمی‌شود. ولی با مواجه شدن به حجتی آشکار و غیر قابل انکار از حقیقت به وادی انتخاب و اختیار وارد می شود. یعنی بر سر دوراهی کفر و ایمان و عقل و جنون، حق و باطل، صدق و کذب و بهشت و جهنم قرار می گیرد تا انتخاب کند. ولی در وادی این انتخاب که در واقع انتخاب سرنوشت خیشتن است، اکثریت قریب به اتفاق در می مانند و انتخاب نمی کنند و یا نمی توانند انتخاب کنند و این گروه که به زودی به جرگه منافقین می پیوندند به گمان خیش زیرکتر از آن هستند که یکی از دو راه را انتخاب کنند و به خیال باطل خیش می خواهند هر دو را تو امان داشته باشند و از هر دو در آن واحد برخوردار باشند. ولی نتیجه این زیرکی جاهلانه و حاصل این تردید در انتخاب و ماندن در بی انتخابی شدیدترین عذابهای ممکنه از همین دنیا می باشد. در واقع این گروه که شامل اکثریت قریب به اتفاق حجت دیده ها می باشند در فاصله بین خود و بی خودی باقی می مانند و این فاصله همان نفاق است. یعنی نمی خواهند که بی خود به خود ملحق شود و نهایتاً به خصومت با توحید برخواسته و پرستنده تزاد و پرورنده ادابت ها می شوند. نام امروزین منطق این گروه دیالکتیک می باشد که اکثریت قریب به اتفاق اهل کتاب و سواد از این طایفه اند. و اما انگشت شماری از حجت دیده های حق دست به انتخاب می زنند. یعنی یا خود را برمی‌گزینند و به راه کفر و دوزخ می‌روند و یا بی خودی را برمی‌گزینند و به راه ایمان و جنت می‌روند. یعنی کافران خود را بر بی خودی گزیدند تا بی خودی را تسلیم خود کنند و مؤمنان بی خودی را غالب بر خود کردند، یعنی عدم را تسلیم وجود نمودند. یعنی آدمیت را به سوی دل که خانه خداست می‌کشانند. بدین طریق کافران گل را و دنیا را و مؤمنان دل را و خدا را برمی‌گزینند و منافقان می‌خواستند که هر دو را تو امن داشته باشند که از هر دو ضرر و عذاب دیدند و این هر دو در پایان راه به حقیقت می‌رسند، منتها یکی از راه بهشت و دیگری از راه جهنم. همانطور که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید صدق صادق را نهایتاً به همان جایی میرساند که کذب کاذب را. و این به آن دلیل است که کافر چون بر خود وارد می شود و هر درجه و وادی از خود را تجربه و طی می کند، هر مقامی از خود را بی خودتر از قبل می یابد و در واقع به طور فزاینده‌ای در اعماق سیاه خود فرو می رود و مستمرن بی خودتر و مجنونتر و بی بنیادتر می گردد و در این راهی که برگزیده بر بی خودی خود یقین حاصل می کند و با توبه ای بخشوده شده و بی خودی را بر خود بر می گزیند و این هدایت است و می بیند که همه پندارهایش کاملا معکوس بوده است و سر حقیقت نهایتاً هم به لحاظ معنی و هم به لحاظ واقعه کفر و ایمان و کافر و مؤمن به هم میرسند. زیرا کافری که در کفر خود مستحکم و بیریا باشد نهایتاً ایمان را مییابد و مؤمن نیز نهایتاً حقیقت کفر را در دل ایمان میبیند. یعنی هر دو به توحید و یگانگی وجود می رسند و از دوگانگی کفر و ایمان خروج می کنند و بر صراط المستقیم معرفت توحیدی قرار می گیرند و این همان هدایت است به سوی خدا که کانون احدیت است. و اما رسالت منافقان که عظیمترین صفوف را دارند این است که بین کفر و ایمان همواره نفاق افکنند و این فاصله را مستمرن وسیع‌تر و عمیق‌تر نمایند تا هرگز کفر و ایمان به هم نیامیزند و هرگز خود و بی خودی را شریک نشوند تا هر یک به خودی خود حق آن دیگر را از درون راه خود بیابند تا معلوم شود که حقیقت کفر و ایمان یکی است و وجود همان عدم است و خود همان بی خودی است. پس منافق مرزبان کفر و ایمان است و اگر بر وظیفه و رسالت ناخودآگاهی که دارد و ایفا می کند معرفت یابد و از جایگاه خود قیام کند، به ناگاه در لحظه ای بر صراط المستقیم هدایت و عرفان قرار می گیرد و هر آن چنین امکانی برای منافق وجود دارد که ره 100 ساله را به لحظه ای طی کند و در اندک مدتی به مقامی برسد که کافر بیریا و مؤمن در پایان راه می رسد. توبه منافقان بسیار سخت است، ولی اگر موفق شوند اجر حاصل از آن نیز بسیار عظیم است. منافق به لحاظ وجودی به طور ناخودآگاه در جایگاه توحید و بر مرز عرفه قرار دارد و آنچه که او را از امکان انتخاب بین کفر و ایمان و بهشت و جهنم باز می دارد نیز همین امر است. و هر منافق به مانند یکی از آجرهای دیوار عظیم و قطور بین بهشت و جهنم و حق و باطل است. و اگر هر آجری به خود آید و جایگاه خود را دریابد قیام می کند و لذا در این دیوار رخنه ای و روزنه ای پدید می آید که اهل کفر و ایمان و بهشتیان و دوزخیان را با هم آشنا می کند و چه بسا کافرانی که با دیدن اهل ایمان و بهشت توبه کرده و بر ایمان و جنت وارد شوند و نیز بالعکس. یعنی ممکن است مؤمنانی طبق کلام قرآن ایمان خود را فروخته و بر دوزخ وارد می شوند. حلقه وجود 7. وجود و عدم واقعیتی واحد و ظاهر و باطن یک دیگرند و ماده و معنای هم دیگر می باشند. و اینکه کدام یک ماده و ظاهر است و کدام یک معنا و باطن است نیز امری سهل و ممتنع می باشد و همواره این دو بر جای یکدیگر قرار می گیرند و این همان واقعه خلافت است که سر موجودیت عالم و آدم می باشد. 8. پس آنچه که هست عیناً و نیز به لحاظ معنا همان است که نیست و آنچه که باید باشد دقیقاً آن چیزی است که مطلقاً محال است که بتواند باشد و این دقیقاً همان چیزی است که هست، یعنی واقعیت موجود و جاری. این تفکر و بصیرت و اعتقاد در وادی منطق قیاسی و علیتی بدون تردید همچون نیهیلیزمی کامل و عوض‌پرستی محض است، منتها نیهیلیزمی که هیچ راه و روش توجیهگرانه و فریبکارانه‌ای از انواع مکتب پراگماتیسم به دست نمی‌دهد و در انفعال و حیرت محض باقی می‌گذارد. که اگر صبر کافی به همراه باشد به تدریج سمت توحیدی حیات را نشان می دهد. زیرا استخوان‌بندی این تفکر بر شریعت است. ولی کم صبری در راه معرفت توحیدی موجب است که همواره در هر عصری رهروبان این راه انگشت شمار باشند. و توحید راه رفتن به سوی خداست برای دیدار با او و این راه راه فناست. یعنی راه فنا شدن از خود به سوی بی خودی مطلق. الا. و و دیدن و تجربه کردن فنای کل این جهانی که مظهر بقاست تا سرحد دیدار با جمال بقای یگانه. پس بیهوده نیست که این راه در میان بشر مشتریان بسیار بسیار اندکی دارد و این گونه است که راه توحید برای سالکانش همواره به لحاظ ظاهر و باطن و اندیشه و عمل و کلیه امور دنیوی و اخروی سراسر راه تسلیم و رضا در درجات گوناگون است و در نظر دیگرانی که همراه نیستند این سالکان توحیدی همچون مردگان و یا حتی به مانند کسانی هستند که گویا نیستند و واقعا هم در حقیقت نفس همینطور است. زیرا وجود مبهدان آینه ایست که همه معانی و ارزش‌های دوگانه و ازدادی را در خود حل کرده و تبدیل به حق واحدی می نماید. و در این آینه مرگ و زندگی و وجود و عدم یگانگیش عیان است. نو و به لحاظی دیگر لااقل به عنوان یک شگرد معرفتی دل سپردن و تندر دادن و سر سپردن به اندیشه و واقعیت فنا و فناپذیری خیش پیش از رسیدن فنای کامل این امکان و توانایی در انسان پدید می آید که بر بقای محسوس و مادی خیش غلبه نماید و از این طریق از حوزه رنج که خصیصه بقای ماده هراسان از فناست فرارم و در این فرارفتن است که از اندیشه و شناختای متزلزل و بی بنیاد پاک شود و به معرفتی اصولی برسد که بر یقین و شادی بنا شده است نه بر ترس و رنج. زیرا شناختای بی پایه همان شناختای ترسان و متزلزل هستند که از هراس و رنج برخواستند و ماهیتی متوحش و فراری دارند. پس معرفت یقینی و بنیادی ماهیتاً سرخوش و شاد و مست و بی خود است و عرفای موحد همگی در این جرگه می باشند و آن که در بقا فنا را و در فنا بقا را و در مرگ زندگی را یافت به مقام رضا می رسد و خوشنود و شاد می گردد و معرفت خوش محصول چنین کسی است و این همان معرفت رضایی می باشد که محصول رضوان پروردگار است. ده آدمی تا بر فنای خود راضی نگردد و پا در راه فنای خود نگذارد و درجات فنای خود را طی نکند بقا را نمییابد و فقط بقایی که این گونه یافته می شود وجودی شاد و سالم و خودکفا و جاودانه است. زیرا این بقا همان جایگاه خلیفت اللهی انسان است که یافته شده و شناخته شده است و این بقای به دست آمده به واسطه فنا همان بقای پاک است. پاک شده از رنج فنا و رنج فنا پدیده ای کاذب است و جعلی بودن این پدیده جز در راه فناجویی مشهود و معلوم نمی گردد. از معرفت و در اینجا معرفت نفس که تماماً راه فنا شدن از خود است تنها راهی است که نفس انسان را از رنج پاک می سازد. یعنی نفس را سالم و سلیم می کند و آدمی فقط در یقین یافتن بر بقای جاودانی خیش است که به مقام رضا و شادی لامتناهی می رسد. پس ناراضیان همگی بقا نایافتگان می باشند که همواره خود را در معرض فنا می بینند و ترس از فنا کانون هر رنجی می باشد. پس آنکه راضی است باقی است. پس فرق باقی و فانی همان فرق کسی است که خود را می شناسد و کسی که خود را نمی شناسد و کسی خود را می شناسد که از خود برگذشته باشد و خود را فنا کرده باشد. زیرا خود قانون اندیشه و حس و غریزه فناست و از جهل انسانی که خود را نمی شناسد همین بس که خود را قانون بقای خیشتن می پندارد و حالان که درست به عکس است. از همه ارزش‌ها و آمال انسانی که خود را نمی شناسد معکوس است و برای همین است که چنین انسانی همواره ناکام و رنجور و هراسان است. 11. توحید به معنای یکی دیدن ارزش‌ها و پدیده‌های متضاد است و نه مساوی دیدن. فرق عارف و نیهیلیست از همینجاست و این نکتهی بسیار باریک و عالی است و از محوری ترین مسائل جهان معرفت می باشد. با آنکه این نکته را آنچنان که حق آن است در نیابد در خطری عظیم قرار دارد و این یکی از آن خطرات عظیمی است که در این سخن از پیامبر آمده که مخلصین در خطر عظیمی هستند. زیرا انسان مخلص یک انسان پاک شده از خود، یعنی انسانی که در راه توحید گام بر می دارد. یکی دانستن و یکی دیدن دو چیز متضاد، یعنی دوتا دانستن و دوتا دیدن حقیقتی واحد. مساوی پنداشتن دو چیز متضاد و برابر دانستن دو ارزش متضاد اصلاً به معنای نفهمیدن و ندیدن آن دو چیز است و به کلی درک نکردن وجود است، زیرا دو چیز متضاد یکی خود است و دیگری بی خود آن خود می باشد و این همان دو معنا و دو جلوه بقا و فناست که در امر خلقت بر قانون خلافت سرشته است و تا چنین نباشد معرفت که مقصود خلقت است حاصل نمی آید. از آن کسی که مثلا کفر و ایمان یا صدق و ریا را مساوی می داند غرق در بی معرفتی است و از وجود خیش فیض و برکتی نمی برد و راکد و صفر است. پوچ و گرایشات مدرن عرفانی که عمدتاً از غرب آمده است از این نوع است و ماهیتاً ضد عرفانی می باشد. برای همین است که این گرایشات کاذب مدرن ادامه شعار آزادی و برابری می باشد که در نهایت ناکامی دست به خودفریبی زده است. 12. و اما مسئله بقا و فنا در ظرف زمان برای انسان جلوه ای بسیار محسوس تر دارد. عمر هر کسی مطمئن ترین کالبد بقایی اوست که دو جلوه و معنا دارد، گذشته و آینده. و آینده مستمرن از درب اکنون به گذشته می پیوندد. گذشته هر کسی همان بقای فنا شده اوست و بدین دلیل که فنا شده است بقایش حاصل آمده است. و اما آینده نیز همان فنایی است که می توان به بقایش امیدوار بود، ولی این امید کمترین ضمانتی را با خود ندارد، زیرا مرگ هر آن ممکن است واقع گردد. و اما اکنون و زندگی جاری آن وضعیتی است که در آن بقا و فنا در یکدیگر حل شده و امری واحد است. به زبانی دیگر می توان اکنون را چشمه جوشان بقا و فنا دانست و در این حال هم بنیاد آن دو است و هم در ورای هر دو قرار دارد، یعنی مبدع و معاد وجود است که در آن زمان به مفهوم عبور حضور ندارد، بلکه حضورش در اکنون حس جاودانگی را به انسان القا می کند. برای همین است که در اکنونیت جاری حیات و هستی آدمی اندیشه و دغدغه مرگ و نیستی وجود ندارد. اندیشه درباره گذشته همواره فنا را القا می کند و اندیشه درباره آینده با اینکه مرگ را پیش رو دارد ولی حس بقا می بخشد. یعنی گذشته بقا یافته بوی فنا می دهد و آینده بقا نایافته بوی بقا می دهد. و این خود حقیقت توحیدی بقا و فنا را نشان می دهد و نیز یگانگی مرگ و زندگی را. ولی حقیقت و جمال این یگانگی فقط با حضور در اکنونیت است که عیان می گردد و به انسان محصول می دهد. آدمی خواه ناخواه مقیم در اکنون است و چون چنین است امکان بقا یافته است، ولی عموم انسان‌ها تا به قرار در اکنون را ندارند و همواره می‌خواهند به یکی از دو سوی گذشته یا آینده بگریزند و این گریزگاه جایی جز ذهن نیست که کارخانه دوگانگی و ازداد می‌باشد. و اکثر انسان‌ها در ذهن خود شبانه روز تلاش می‌کنند تا بقای فانی گذشته را تبدیل به عناصر و موادی نمایند برای احیای بقای به دست نیامده آینده و با این تلاش سه خطا و ضرر بزرگ را برای خود فراهم می‌آورند. ضرر نخست این که بقای موجود و نقد را به بوته فراموشی سپرده و از آن غافل و از برکات آن محروم می شوند. ضرر دوم این است که بقا و حیات گذشته را که جوهرش و حقایقش در وجود نقد و حی و حاضر است می کشند و تجزیه و تحلیلش می کنند و از فایده حیات توهیش می سازند و از قدر و قوت آن نیز بی بهره می مانند. و ضرر سوم آن است که ماده مرده و تبدیل و مسخ شده گذشته را پیشاپیش در ساختمان بقای آینده به کار می گیرند و بنابراین حیات و هستی آینده را نیز پیشاپیش ذبح می کنند. این همان جریان مرگ گرایی و نیستی پرستی عملی است که اکثر انسانها جاهلان شبان روز بدان مشغولند. دنیا به معنای گذشته از دست رفته هر کسی است که با از دست رفتنش به صورت شرایط و امکانات مادی به دست آمده است و می دانیم که دنیا به معنای دینی و قرآنی و نیز به لحاظ لغوی به معنای نزدیک شده می باشد و نیز به معنای پست نیز هست. این هر دو معنا در این تعریفی که گذشت موجود می باشد و آخرت به معنای آیندهی ابدی می باشد. بدین ترتیب می‌بینیم یا همانطور که قرآن می‌فرماید اکثر مردم آخرت را به واسطه دنیای خود تباه کرده و از نقد زندگی جاری نیز محروم گردیده و به مانند مردگانند و این همان مفهوم خسرت دنیا و آخرت می‌باشد، یعنی همگذشته ای را که اکنون در اکنون نقد است از دست می‌دهند و هم آینده را. و بدین گونه است که اکثر مردم استثمارگر تن و روان خیشتن می باشند و خود را هلاک می کنند. 13. پس در اکنون ماندن یعنی قرار گرفتن بر کانون و مرکزیت و مبدأ یگانه وجود، یعنی قرار گرفتن بر جایگاه خدا که علت وجود است و یعنی پذیرش مقام خلافت اللهی خیشتن. و فقط مؤمن حقیقی که دلش به نور توحید روشن شده است و روانش تسلیم امر حق گردیده است می تواند در اکنون باقی بماند و به واسطه قدرت گریز از مرکز فنا از کانون بقا پرتاب نگردد. برای همین است که ایمان حقیقی به مانند قدرتمند ترین افیونی عمل می کند که همواره بر قدرت تخدیرش بر انسان نیز افزوده می گردد. و این همان صفت کبیر صبر را که پیش شرط ماندن در اکنون است پدید می آورد. و اگر کسی بخواهد با این حقایق عرفانی هوس بازی نماید چون ایمان و صبر ندارد، لاجرم متوسل به انواع مواد مخدر می گردد و این ضرر و خطر دوچندان است. اکثریت جریان‌های مدرن به اصطلاح عرفانی در شرق و غرب عالم به این ضرر عظیم و عذاب کبیر مبتلا می باشند و همواره به داروی مخدری قوی‌تر محتاج. 14. بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد چیزی جز زمان حائل نیست، آن هم زمان خیالی، زیرا به هر حال زمان یک پدیده خیالی است، چه در وادی گذشته که به صورت خاطرات محسوس می شود و چه در وادی آینده که به صورت آرزوها لمس می گردند. و زمان واقعی آن خطی است که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد قرار دارد که بر آن خط که حاصل استمرار اکنون است این و آن واقعی واحد موجود است. همواره آنچه که باید باشد یعنی آرزوها موجب تحریف و تکذیب آنچه که هست می گردن. یعنی آرزو نسبت به واقعیت جاری کافر است و پدیده ایست که صاحبش را اسیر گذشته زمان نموده و می میراند. هرچند که آرزوها موقتاً بر پوسته واقعیت تغییر دکوراسیونی پدید می آورند، ولی همواره نفس واقعیت این تغییرات سطحی را از بین می برند. اعمالی که آرزوها به همراه می آورند ماهیتاً جبری و زجری می باشند. بنابراین آرزوها فقط صاحبش را به سمت استهلاک می کشانند و این عذاب تلاش آدمی برای تبدیل کردن واقعیت است. و این تبدیل همان تبدیل آیات الهی می باشد که ناکام می گردند. پس اگر آدمی در آنچه که هست به قناعت و آسایش و رضا برسد، از هلاکت و فنا رهایی یافته است، زیرا بر واقعیت بقا تکیه داده است و از این واقعیت و بقا می‌یابد و این همان قرار گرفتن در اکنونیت می‌باشد که جز قناعت هیچ روش دیگری ندارد. پس می‌بینیم که همه اسرار و حقایق متافیزیکی در عین فیزیک واقعی و با روش دین خدا قابل حصول می‌باشد. پس همه تلاش‌های جبری و زجری انسان نشانه کفر و جهل اوست. پس آنچه که باید باشد عنصر دوزخ است و جنت در تسلیم و راضی شدن بر آنچه که هست آشکار می شود. پس بهشت و جهنم حاصل دو نوع رابطه انسان با واقعیت واحد جهان هستی است. پس آرزویی نیست جز آرزوی جهنم و همانطور که علی علیه السلام می فرماید با آرزو نمی توان به بهشت رسید. 15. انسان اهل معرفت نفس با نظری بر خویشتن در همه ابعاد گذشته و حال و خیالات آینده به وضوح در می‌یابد و تصدیق می‌کند که هیچ عملی از او سر نزده و هیچ صفتی و فکر و کلامی از او جاری نشده و هیچ حس و عاطفه‌ای در او نبوده که از آن خودش بوده باشد، بلکه جملگی از خیر و شر همه از وجودی مطلق است که همو خدا و خالق انسان از عدم است در همه حال. و در پاسخ به این سوال که پس من چیستم، مجبور است اعتراف کند که من نیستم و خدا در هر آن با نظری مرا به گونه ای از هیچ و عدم به صفات و افعال خود خلق می کند و عدم چنین می پندارد و چنین امر بر او مشتبه می گردد که گویا منم و خیال من قانون رنج و عذاب و سرگردانی و عبس است و در هر مرحله قایتی جز به عدم پیوستن ندارد. زیرا تا می خواهد من را در عمل اثبات و واقعیت بخشد جز رسوایی و پوچی من حاصلی ندارد. و آن هم که بر این تلاش عبس شاهد است و معرفت دارد، آن را به عدمیت من باز می گرداند و من را عارف بر عدمیت من می کند، همان خداست. پس تنها و تنها عنصری که من را یا همان دعوی دروغین عدم از وجود است وجود می بخشد چیزی جز معرفت بر من، یعنی معرفت نفس نیست. و به این ترتیب می بینیم که معرفت نفس در مرحله اول تماماً معرفت بر اصل عدمیت من است و این مرحله از معرفت تبدیل به چشمی می شود که امکان معرفت بر رب را میسر می کند، یعنی از چشم معرفت خدا، خدا را شناختن و وجود را یافتن. پس می بینیم که گوهری وجود چیزی جز معرفت نفس نیست و حقیقتاً آن کس که خود را نشناخت وجود ندارد. یعنی کسی که فنای خود را درک نکرد و تصدیق ننمود به وادی بقا راه نمی یابد. پس معرفت مقدم است بر وجود. 16. چیزی که نیست چگونه میتواند که باشد؟ چیزی که نیست فقط میتواند که نباشد. و انسان چیزی است که هست شده است تا ببیند که نیست و نیستی خود را بپذیرد و نیست شود. و این همان انسان کامل است که خدا بر جای او قرار گرفته است و او را مظهر وجود خیش ساخته است. و تا زمانی که انسان اندک میلی به بودن دارد از وجود بیگانه است. پس عشق به فناست که برای انسان بقا به بار می آورد. و کل دین و راه تکامل انسان چیزی جز طی طریق فنا نیست. زیرا انسان وادی فناست که بر اثر تابش نوری از وجود هوس بقا یافته است. و تا از این هوس در نگذرد و عاشق فنای خیش نشود بقا نمییابد. و فنای انسان همان خدای انسان است، زیرا فهم و حس خدا دقیقاً عین فناست. ابدا. پس آدمی دو نوع است و دو ماهیت کاملاً متفاوت و متضاد دارد. آدمی که می داند که نیست و بر نیستی خود نظر می کند و در این نظر ثابت می گردد و نیستی خود را تصدیق نموده و می پذیرد و این راه و روش و اخلاق دینی و کمالی برای انسان و راه جنت و رضوان است و راه سلام و اسلام است بر نیستی خیش. و و آدمی که میپندارد که هست و در اثبات این پندار کاذب و جاهلانی خیش سراسر ناکام و در عذاب هاست و مریض و سرگردان و بی‌بنیاد است و راهی دوزخ میباشد و این انسانی بی دین و کافر و مشرک است در درجات گوناگون و دین او نیز دین نفاق است و نفاق یعنی تظاهر به چیزی که نیست، تظاهر به هستی. 18. پس این خداست که موجود است و مظهر وجود است و عارف و آگاه و بیناست بر نیستی و چون نظر بر نیستی می کند تا با این نظر و ارادهش برای خود خلیفه یا جانشین بیافریند، نیستی به اندیشه می آید و هوای اندیشه بر می خیزد که مثل این که یک چیزهایی دارم می شوم. منتها هرچه که می شود همه از خداست و متعلق به خودش نیست و آنچه که به خودش تعلق دارد همان عدم است. پس این خداست که بر نیستی آدم آگاه و بیناست و در این مقام خدا عارف و مؤمن است، همانطور که عارف و مؤمن از اسماء خداست. و نیز این خداست که آدمی را به وسوسه هستن و خودیت و منپرستی می کشاند و در این مقام خدا از صفت کفر متجلی می گردد، همانطور که مکفر و کافر نیز از صفات خداست. و نیز خدا می فرماید اگر اراده کنم به یک نظر همه مردم جهان را به مؤمنانی خالص تبدیل می کنم و هیچ کس بدون اذن و اراده خدا نمی تواند ایمان بیاورد. کفر و ایمان و شرک و نفاق همه از صفات و اراده خداست، همانطور که می فرماید بگو خیر و شر همه از خداست. پس آنچه را که هر کسی خود می پندارد همان خداست و تا این حقیقت را نیابد و تصدیق نکند رستگار نمی شود. پس مؤمن و کافر و مشرک و منافق و مخلص و عارف همه خداست. چیزی که نیست چگونه صفتی می تواند داشته باشد؟ پس این خداست که بر نیستی نظر می کند و از این نظر خودیت انسان پدید می آید. شاهد و مشهود یکیست و عارف و معروف یکیست. 19. پس بر این اساس مذکور دو نوع اخلاق پدید می آید که دو نوع کاملا متضاد از اندیشه و عواطف و گفتار و اعمال و روابط و تلاش را به همراه دارد، خودپرستانه و ایثارگرانه، که راه و روش نخست ماهیت و مقصدی کافرانه و جاهلانه و دوزخی دارد. و همانطور که علی علیه السلام می فرماید پیروی از خود موجب هلاکت است. و اما راه و روش دوم که همان صراط المستقیم دین و هدایت است و به جنت و رضوان و بقای پروردگار رحمی نماید، اخلاق اطاعت از خداست که مظهر غیب مطلق و نیست گونه است. ولی از آنجایی که هر تصوری از خدا نیز جلوه ای از خود منیت است، بنابراین اطاعت از خدا جز در اطاعت از رسول زنده و حی و حاضر او که امروز همانا یکی از درجات مقام بلاغت و امامت است نمی باشد. آن هم نه اطاعتی مصلحتی و نه اطاعتی بر اساس ادراک خودی، که چون این اطاعتی شرک است و باطل تر از خودپرستی محض می باشد. پس می بینیم که آدمی فقط در پیمودن عاشقانه راه فنای خود می تواند به بقا برسد که همان خداست و این جز در یافتن دوستی عارف و صدیق و مخلص و اطاعت محض از او میسر نیست، که این اطاعت برای کافران به مانند اطاعتی کاملا کورکورانه و بردبار می نماید. ولی آن کس که ره را یافته اختیار را یافته است و از جبر رسته است. و این است که قرآن کریم می فرماید که هر آنچه در نزد مؤمنان خیر است در نزد کافران شر می نماید و بالعکس. و این است که علی علیه السلام می فرماید پیروان ما اگر به وسوسه کی و کجا مبتلا شوند گمراه می گردند. و این همان اطاعت خالصانه و مطلق است. و می بینیم که اطاعت از دوست مخلص تنها راه و روش قرار گرفتن در عمل اکنون می باشد و تنها راه حل اهل حال گشتن است و و از سائر دریافتن است و از پیری و سستی و هلاکت رهیدن است و واقعیت را درک کردن است. زیرا وقتی آدمی از خودش پیروی می کند، جبران بر اساس تجربیات و وراثت گذشته و به سوی آرزویی در آینده است و این همان در افتادن به دام هلاکت و فریب و نابودی است و حاصلی جز زجر و عذاب ندارد. زیرا انسان خالص شده در دین که از اولیای خداست، همان انسان پاک شده از خود است و بقا یافته به خداست. یعنی چون این انسانی جمال نیستی خود و هستی خداست. از پیروی خالصانه و بیچون و چرا از چون این انسانی همان صراط المستقیم رستن از خود و رسیدن به خداست و جز این برای هدایت و تکامل راهی موجود نیست.